بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آرژانتین خواهان دستگیری احمد بهیدی گزینه وزارت دفاع در کابینه آینده شد. کمیته ویژه مجلس در دیدار با مهدی کروبی مستندات اتهامی آزار جنسی بازداشت شدگان را دریافت کرد. و چهارمین جلسه محاکمه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر قرار است امروز برگزار شود. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه در تهران، من حسین قویمی در به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق سه‌شنبه سوم شهریور 1388 خورشیدی برابر با 25 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز چند درجه ملایم تر از ساعتی پیش خواهد بود و دمای هوا از 37 درجه به 30 درجه کاهش پیدا میکنه و حداقل دمای هوا هم 17 درجه خواهد بود که برای این موقع سال هوای مناسبی است. امیدوارم ساعت خوبی در پیش داشته باشید همراه با تندرستی. و در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش، اما پیش از پخش گزارش ها همکارم مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. خانم گرجی
با سلام. آنیبال فرناندز وزیر ارشد آرژانتین میگوید احمد وحیدی نامزد وزارت دفاع در دولت دهم باید به اتهام دست داشتن در بمبگذاری سال 1994 در بوئنوس آیرس دستگیر شود. آقای فرناندز به خبرنگاران گفت مجمع عمومی اینترپل با تایید صدور اخطار قرمز در مورد احمد وحیدی در سال 2007 دستگیری او را در هر کشوری الزامی دانسته است. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران با احضار کاردار آرژانتین در تهران ضمن محکوم کردن بیانیه اخیر دولت آرژانتین درباره تحت پیگر بودن احمد وحیدی، وزیر دفاع پیشنهادی محمود احمدی نژاد آن را مداخله آشکار در امور داخلی ایران دانسته است. کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی از 3 روز گذشته با مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی دیدار کرد و مستندات اتهامی وی را در خصوص آزار جنسی بازداشت شدگان اخیر دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در پی گفتگو با مهدی کروبی از برنامه این کمیته برای مذاکره با رؤسای قوای مقننه و قضائیه و دیدار با 4 نفر از بازداشت شدگانی اطلاع داده که ادعا می کنند مورد تعرض قرار گرفتند. 4مین جلسه محاکمه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران قرار است صبح امروز سه‌شنبه برگزار شود. در این جلسه بناست شماری از بازداشت شدگان که خبرگزاری های جمهوری اسلامی آنها را متهمان پرونده کودتای مخملی و اختشاشات اخیر تهران عنوان کردند در دادگاه انقلاب اسلامی تهران تحت محاکمه قرار بگیرند. همزمان جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه اعلام کرد مسئولان امنیتی قضایی جمهوری اسلامی قصد دارند در دادگاه تلویزیونی از قول سعید حجاریان متنی را قرائت کنند. در این بیانیه آمده است از آنجا که آقای حجاریان به دلایل جسمی روحی و به خصوص با تجویز داروهایی که مشخص نیست چه هست قدرت هیچ گونه عکس العملی ندارند، مسئولان امنیتی می‌خواهند نیات و مقاصد خود را به نام او تبلیغ کنند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. ساعتی دیگر 4مین جلسه دادگاه موسوم به متهمان به کودتای مخملی و بازداشت شدگان اخیر تشکیل خواهد شد. یکی از متهمان دادگاه همونطور که دیده خبرها شنیدید سعید حجاریان است که نتوان حرکت دارد و نتوان حرف زدن. بر سر او و سایر متهمان چه خواهد آمد؟ دفن 44 جسد بی‌نام و نشان در قطعه 302 بهشت زهرا، آنها که بودند که اینگونه به خاک سپرده شدند؟ گزارش و گفتگوی داریم در این باره. کار بررسی فهرست وزرای پیشنهادی دولت دهم در مجلس آغاز شده، اما چه تعداد از وزیران می توانند رأی اعتماد بگیرند؟ با یک نماینده پیشین مجلس گفتگو خواهیم کرد. و درباره وضعیت کوروش زعیم از اعضای جبهه ملی که در زندان است با یکی از یاران او گفتگو میکنه. در بخش دوم نیز گزارش و همچنین گفتگوی ویژه هفته را خواهید شنید. همه اینا و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. چهارمین جلسه دادگاه متهمان به کودتای مخملی و اغتشاشات اخیر در تهران قرار است ساعت دیگر در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شود. مهین گرجی گزارشی دارد در همین زمینه.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته بیش از 140 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و افراد عادی را در 3 جلسه دادگاه محاکمه کرده است. این افراد از جمله 4000 نفری هستند که در ناآرامی‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. افراد تحت محاکمه به دست داشتن در آشوب‌های خیابانی، تحریک و تشویق معترضان، همکاری با نیروهای خارجی برای انجام کودتای مخملی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. برگزاری این جلسات که از بزرگترین محاکمه‌های سیاسی در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، واکنش‌های بسیاری را در ایران به همراه داشت. از جمله بسیاری از شخصیت‌ها و روحانیون بلندپایه نزدیک به اصلاح طلبان این محاکمه‌ها را محکوم کرده و آن را نمایشی خواندند. این در حالی است که اصولگرایان تندرو با حمایت از برگزاری جلسه‌های دادگاه خواستار رسیدگی به اتهام‌های کسانی شدند که آنها را سران اغتشاش و توطئه‌گران اصلی می‌نامند. اشاره این اصولگرایان به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای انتخابات و محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران است. روز جمعه نیز احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه تهران از دستگیر نشدن سران اغتشاش انتقاد کرده بود.
مهین گرجی بود و همچنین در دادگاه سه‌شنبه سعید حجاریان، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی اصلاح طلب، قرار است محاکمه شود. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
خبرهایی می‌رسد که سعید حجاریان را روز سه‌شنبه به دادگاه می‌آورند. اگر در آخرین لحظه‌ها تصمیم برگزار کنندگان عوض نشود. سعید حجاریان، مردی که مغز متفکر اصلاحات خوانده میشد، پس از شلیک گلوله‌ای به مغزش نزدیک به 10 سال پیش با آنکه از آن ترور جان به در برد، اما هنوز نمیتواند راه برود و سخن گفتن نیز برایش دشوار است. خبرهای رسیده حاکی از آن است که قرار است در دادگاه کس دیگری به جای او و از روی نوشته دفاعیات یا اعترافات او را بخواند و گفته می شود در این دادگاه به جای وکیل خود او یک وکیل تسخیری، یعنی وکیلی که دادگاه تعیین می کند، از سعید حجاریان دفاع خواهد کرد. سعید حجاریان از 25 خرداد ماه، یعنی همان روز راهپیمایی بزرگ معترضان به نتیجه انتخابات در ایران، در بازداشت به سر می برد. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگاری که اینک ساکن پاریس است، اما با سعید حجاریان و وضعیت جسمی و روحی او به خوبی آشناست.
بر اساس اطلاعات موثقی که به دست اومده، آقای ریاحی وکیل آقای حجاریان به هیچ وجه این امکان براش فراهم نشده که پرونده رو مطالعه کنه و از محتویات پرونده بی اطلاع هستش. در نتیجه در دادگاهی که برگزار بشه هم حضور نخواهد یافت و خانواده ایشون هم همینطور در این دادگاه حضور نخواهند یافت. طبعا وجاهت قانونی این دادگاه نداره، به دلیل اینکه امکان دفاع قانونی توسط وکیل فراهم نشده.
دختر سعید حجاریان به تازگی گفته است که سعید مرتضوی، دادستان تهران، به خانواده او خبر داده است که قرار است یکی از فعالان دستگیر شده شاخه جوانان حزب مشارکت نوشته ای را به نام دفاعیات و اعترافات سعید حجاریان در دادگاه بخواند. در روزها و هفته های گذشته نیز زینب حجاریان، دختر سعید حجاریان، بارها از فشارهایی که بر مادر و برادرش وارد می شود و نیز از شکنجه روحی و جسمی سعید حجاریان سخن گفته بود. از جمله این که سعید حجاریان را ساعتها زیر آفتاب داغ نگاه داشتند. سراج الدین میردامادی:
ایشون توانایی کافی رو برای دفاع از خودش نداره، از نظر تکلم ایشون دچار مشکلات عدیده‌ای هستش و باید حتما مواردی نوشته بشه و اون چیزی که حالا از طرف دادگاه خونده بشه هم باز باید معلوم بشه که به او منتسب است و یا چیزی نیستش که اونها تحت فشار و اجبار به یک فردی که دارای توانایی‌های بسیار محدود حرکتی و تکلمی هست اجبار نشده باشه.
این که قرار است در دادگاه روز سه‌شنبه یا هر روز دیگری که سعید حجاریان به دادگاه آورده می شود چه چیزهایی به نام دفاعیات و اعترافات او خوانده شود هنوز بر کسی روشن نیست، اما یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت قاضی مرتضوی گفته است پس از برگزاری دادگاه و خوانده شدن دفاعیات و اعترافات سعید حجاریان او آزاد خواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دفن 44 جسد بی‌نام و نشان در بهشت زهرای تهران که به نوشته وبسایت نوروز متعلق به معترضان انتخابات بوده جزو جنجالی ترین خبرهایی است که در پی انتخابات به گوش رسید و واکنش ها نیز همچنان ادامه دارد. آنگونه که حنیف مزروعی به همکارم نیوشا بغراتی میگوید ماجرا از بیش از یک ماه پیش آغاز شده بود، از 21 تیر ماه و در سردخانه‌ای واقع در جنوب تهران، سردخانه‌ای انباشته از جسدهای یخ زده.
ببینید این مسئله، من برای اینکه بخوام کامل توضیحش بدم، یه سابقه ای هم داره و اون سابقه اینه که در تاریخ 21 تیر ماه یکی از مادران قربانیان حوادث اخیر به خبرنگار نوروز مراجعه میکنه و اعلام میکنه که وقتی که برای یافتن جسد فرزندش به یکی از سردخانه های در مناطق جنوبی تهران که سردخانه شهید امینزاده هستش مراجعه کرده، در اونجا با انبوه بسیار زیادی از اجساد کشته شدگان حوادث اخیر روبرو شده. بعد از اینکه این خبر رو ما دریافت کردیم در تاریخ 22 تیر ماه، اگر دوست شنوندگان خاطرشون باشه، سایت نوروز اولین سایتی بود که اعلام کرد یک سردخانه در جنوب تهران که یک سردخانه صنعتیه جسدهای کشته شدگان رو نگهداری میکنه.
بعد گزارشی که در سایت نوروز چاپ شد و واکنش‌هایی رو به دنبال داشت در مورد دفن جمعی اجساد بی‌نام و نشان، شما بر اساس مدارک و شواهدی که دارید مربوط هست به همین اجسادی که اشاره شده؟
حدس غالب ما و اطمینان غالب ما اینه که اون خبر منتشر شدن اون خبر حالا کسایی که مسئول این کار بودن رو به اون واداش که بیان این جسدها رو از این سرخونه منتقل کنن و احیانا ببرن به بهشت زهرا برای سال کردن.
اما میشه برگردیم به قضیه بهشت زهرا، یه خلاصه کوتاهی بگید که قضیه از چه قرار بوده بر اساس خبری که شما دریافت کردید در بهشت زهرا از دفن این اجساد؟
بر اساس اون چیزی که ما در اختیارمون قرار گرفته برخی از جنازه ها رو مطلع شدیم که به بهشت زهرای تهران منتقل کردن. البته خبرهایی هم شنیده شد که به شهرهای مانند اصفهان و اطراف تهران هم بردن، اما گزارش مستندی چون ما ازش نداشتیم در سطح اقدام به انتشارش نکردیم. اما در مورد بهشت زهرای تهران چیزی که ما قطعا مطمئن هستیم اینه که تعدادی از پرسنل بهشت زهرا این مطالب رو اعلام و تایید کردن. تعداد زیادی خودروهایی که مخصوص حمل اجساد نیستن در اون تاریخ 22 و 23 که ما ذکر کردیم وارد بهشت زهرای تهران شدن و رفتن به قطعه جدید الاحداثی به نام 302. من توجه داشته باشین که قطعه 302 چسبیده به بخش قدیمی بهشت زهرا نیست. حدودا اگر مثلا ترسیم بخوام بکنم از زیر اتوبان که رد میشه اون سمت اتوبان میشه قطعه 302 و یه قطعه کاملا نو و جدید الاحداثه. اینها این جسدها رو بردن به قطعه 302 و همه رو بی‌نام و نشان در ساعات پایانی روز دفن کردن و خب ما خوشبختانه موفق شدیم با حالا همکاری و از صبح گذشتگی بعضی پرسنل بهشت زهرا شماره های جواز دفن این کشته شده هایی که دفن شده به صورت غیر قانونی رو ما به دست بیاریم.
همین شماره هایی هستش که روی وبسایت نوروز منتشر کردید. حالا میخواستم بپرسم این شماره ها چه چیزی رو ثابت میکنه؟ اینکه مثلا یه تعدادی شماره 44 تا اگر اشتباه نکرده باشم، چیزی رو میشه ثابت کرد از طریق انتشار این شماره و در دست داشتنشون؟
ببینید، نکته‌ای که وجود داره در این زمینه اینه که وقتی که شماره جواز دفن صادر میشه، حتما باید برای اون محل خاکسپاری یک پلاکی هم از سوی سازمان بهشت زهرا تعلق میگیره که توی اون پلاک شماره جواز دفن نوشته، یا پلاک فلزیه که با رنگ رو شماره جواز نوشته شده و اسمی که مرحوم شده. این اصلا یک روالیه که از ابتدا وجود داشته، الان هم داره این روال طی میشه. اما در مورد این کشته شده هایی که اینجا دفن شدن یا این کسانی که بینامونشان دفن شدن در اینجا، شما اگه مراجعه کنید به اون قطعه در بهشت زهرا، ملاحظه میکنید که هیچ کدوم از این شماره جوازه که ما شماره هاشو منتشر کردیم نام نخواهد داشت، در حالی که در کنار همین قبرهای مردم عادی هم هستش که رفتن و عزیزانشون رو دفن کردن و دقیقا این همون پلاک وجود داره، ولی که اسم مرحوم هم روش نوشته شده. ببینید، حالا با توجه به این تکذیبایی که امروز صورت گرفت و مخصوصا این که رئیس خود سازمان بهشت زهرا هم اینو تکذیب کرد، ما امشب فیلم های که از اون مقبره ها گرفتیم و منتشر خواهیم کرد.
حنیف مزروعی، سردبیر پایگاه اینترنتی نوروز، با همکارم نیوشا بغراتی درباره دفن 44 جسد بی‌نام و نشان در قطعه 302 بهشت زهرا گفتگو می‌کرد. دقیقاً 17 دقیقه از بامداد سه‌شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید و در اینجا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی چند شنونده گوش کنید که بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند.
من اعتراف میکنم در مدت کوتاه در یکی از ویلاهای شمال تحت رژیم غذایی مناسب 10 کیلوگرم وزن کم کرده و خیلی خوشتیپ شدم و دیگر از رنگ سبز برگ درختان هم متنفرم. عبدالله از شیراز. من اعتراف میکنم به تحریک سبز جامگان به اصطلاح اصلاح طلب و توانی با موساد و سیاه و عوامل آنها که اینک در هتل‌های 5 ستاره در حال استراحت هستند، قصد تخریب چهره منور فتح‌علی شاه و شعبان بیمخ و پوتین و مدیدیف را داشته و از شیرجه زدن آنها در دریای خزر جلوگیری کردند. از محضر ملت ایران طلب استخبار و خود را مستحق هر گونه مجازات می‌دانند.
من میخواستم اعتراف کنم تا حالا چند بار توی خواب صحنه محاکمه آقای خامنه‌ای رو دیدم. حالا میخوام برم خودم رو معرفی کنم، یه مدت برم اوین استراحت. میگن اونجا خیلی جای خوبیه، فرصای شادی آورم میدن.
اول خودم اقرار کردم، الان بچه اومدی میخواد اقرار کنه، ایشون صحبت میکنن، من ترجمه شمارتون میگم. من گل خوردم، پول خوردم، خیلی به من پول دادن، رهبرشم دوست داره.
نمایندگان عزیز مجلس، شما نماینده مرد سید و در خانه مردم جایگاه تهیه کردید خودتون. مسئول از سید وزرایی را انتخاب کنید که به درد این مملکت بخورند، نه وزرایی که آقای احمدی نژاد برای یک حکومت جمهوری نظامی دارن انتخاب میکنند. این به درد این مملکت نمیخورد. هوشیار باشید، باید جواب مردم در خانه ملت درست و به جا بدید. موفق باشید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
شما هم می توانید برای ما پیغام بگذارید. بله، شما و از این طریق صدای خودتون رو به گوش سایر شنوندگان برسونید. شماره تلفن ما هست، یک بار دیگه عرض میکنم خدمتون، 2042-02-21-12-41-13. و در ضمن از ارسال پیامک هم غافل نشین که بسیار راحت و ارزونه و شماره پیامگیر یا اسمس ما هست 2042-603-87-41-50. و در اینجا به تهران می رویم. پس از ارائه فهرست وزرای آینده از سوی محمود احمدی نژاد به مجلس، کار بررسی این فهرست در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه آغاز شده. مجلس اما از عدم مشورت آقای احمدی نژاد در انتخاب وزیران آینده ناخشنود است و برخی از اعضای مجلس هم پیشبینی کردند که همه وزیران پیشنهادی احتمالاً از مجلس رأی اعتماد نخواهند گرفت. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با قاسم شعله‌سعدی، نماینده پیشین مجلس و استاد دانشگاه، از دلیل مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با وزیران پیشنهادی پرسیده است. قاسم شعله‌سعدی در تهران:
اولا آقای احمدی نژاد مجلس را هم عملا در دوره گذشته خیلی به بازی نگرفته و مجلس از این قضیه نوعی نگرانی و دلخوری داره. الان هم ظاهرا با مجلس هماهنگی نشده و این وزرا رو خودشون بدون هماهنگی با مجلس معرفی کردن. این یه دلیلشه. دلیل دیگه هم این است که بیشتر آقای احمد نژاد تاکیدش روی همگرایی وزرا بود، یعنی اینکه وزرا باید تابع محض رئیس جمهور باشن. عمدترین ویژگی که وزرای معرفی شده پیشنهادی دارن میزان تبعیتشون از آقای احمدی نژاد هست و نه چندان بر اساس شایستگی ها و تخصص ها و تجربه کارهای سیاسی و اجرایی.
با توجه به این بحثا چه پیشبینی میشه کرد از برخورد مجلس به این وزیران پیشنهادی؟
با هنر خودش پیشبینی کرده بوده که 5 تا حداقل از وزرای پیشنهادی رای نخواهند آورد و کما بیش محافل سیاسی ایران همین پیشبینی رو صائب میشناسند. مجلس اگر فشار آقای خامنه ای بالای سرش نباشه و بخواد آزادانه بررسی بکنه، به اعتقاد من اکثریت وزرای پیشنهادی رو با رأی عدم اعتماد روبرو خواهد کرد. اما مشکل مجلس این است که کاملا تابع نظر آقای خامنه ای هستند و حمایت آقای خامنه ای از شخص احمدی نژاد هم که دیگه اثر من از شمس هست.
قبل از این هم گفته می شد که به ویژه چند وزیر مانند وزیر اطلاعات، اقتصاد، کشور و غیره تنها با تأیید آقای خامنه ای میتونن عهده‌دار این مقام بشن. الان از این فراتر رفته این تأیید یا اینکه در همون حد مونده؟
چیز جدیدی نیست. همیشه از قدیم هم معروف بود که بعضی از وزرا سهم امام هستن، مثل وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر احتمالاً کشور، و لذا الان خیلی دور از ذهن نیست که این وزرا که وزرای کلیدی تلقی میشن، که همه جوجا هست، به هر حال کابینه سینیور همه جا هست دیگه، ممکنه الان هم از همین قاعده تبعیت شده باشه و اینا با نظر آقای خامنه ای انتخاب شده باشه. اتفاقا یک مورد مشخص تجربه شخصی من هست، دومین دوری که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود، ما هم عضو کمیسیون سیاست خارجی بودیم، هم موقع هم شایع بود که وزیر خارجه سهم امامه. ما با آقای خامنه ای در میون گذاشتیم که آقا اگه این سهم امامه دیگه ما تکلیفمونو بدونیم. ایشون گفت نخیر، سهم امام معنی نداره و کمیسیون سیاست خارجی با قاطعیت عمل بکنه. ما در کمیسیون رای گیری کردیم، از 13 تا عضو فقط یک رای دکتر ولایتی آورد، 12 تا رای منفی، یک رای موافق. علی‌رغم این آقای ولایتی شد وزیر.
یعنی ایشون ظاهرا یه چیز دیگه گفتن ولی در عمل اون چیزی که میخواستن اجرا کردن؟
به نظرم اینجوری شد دیگه. حالا من نمیدونم این فشار خامنه‌ای بود یا این که به هر حال چه دلیلی داشت. به هر حال از 13 تا عضو کمیسیون سیاست خارجی آقای ولایتی فقط یک دونه رأی مثبت آورد، 12 تا رأی منفی، علارغم اینش ایشون شد وزیر خارجه.
بحثی هم هست درباره سه خانمی که آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرده برای وزارت و حتی بین خود اصولگرایان، در این مورد چه پیش بینی ممکن هست؟
من شناختی چندان ندارم، فقط خانم آجرلو میدونم که نماینده است و علارغم که نماینده است محکومیت داره توسط دادگاه‌های همین جمهوری اسلامی، اخیراً محکوم شده ایشون. ولی خانم مرجعی و دستیازی که دور چهارم هم نماینده بود، ایشون رو من چهره مناسبی میدانم برای این پست، هم استاد دانشگاه است و سابقه کار علمی و اجرایی داره در دانشگاه تهران، کار اجرایی هم کرده و خب پست سیاسی هم به عنوان نماینده مجلس داشته. به نظر میرسه ایشون بیشتر از دیگران حائز شرایط باشن. ضمن این که من یک نقل قولی رو از آقای مهاجرانی شنیدم که خیلی زیبا بود، به نقل از آقای چخوف که گفته بود یک عربه وارد شهر میشد و مراقبان کنترل کردن که این مسافر یا کالای قاچاق نداشته باشه. بعد که چک کردن دیدن که نه، این کالای قاچاق همراه این عربه نیست. موقعی که عربه ران عبور کرد، خنده ای کرد و گفت که عجب بازرسانی بودن، این عربه خودش دزدی بود. بهرحال اون گفتگوها کماکان راجع به اصل قضیه مختومه نشده و وجود داره.
قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس با همکارم فریدون زرنگار گفتگو می کرد درباره احتمال رد چند تن از وزرای پیشنهادی دولت دهم توسط نمایندگان مجلس. همچنان در تهران چند گام آنسوتر به زندان اوین سری می زنیم. در پی دستگیری های گسترده روزنامه نگاران، فعالان اصلاح طلب و دیگر فعالان سیاسی و مدنی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی رهبری جبهه ملی و همچنین فعال میراث فرهنگی نیز بازداشت شده و بیش از 2 ماه است که در زندان اوین به سر می‌برد. همکارم مانیا منصور در گفتگو با حمیدرضا خادم، عضو جبهه ملی ایران و از دوستان نزدیک کوروش زعیم، ابتدا در واقع از او در مورد وضعیت روحی و جسمی آقای زعیم پرسیده است. حمیدرضا خادم:
آخرین ملاقاتی که با ایشون داشتن همسرشون بودن که هفته گذشته با ایشون ملاقات کردن. به لحاظ روحی ظاهراً حال آقای مهندس زیاد مناسب نیست و ایشون رو به لحاظ روحی به شدت تحت فشار داشتن. اطلاعات کاملاً غلطی رو دارن به ایشون ارائه میکنن، به این دلیل که ایشون ممنوع الخبر هستند. اطلاعات دسته‌بندی شده رو در قالب بازجویی هایی که از ایشون میکنن ارائه میکنن، به شکلی که حتی به ایشون عنوان شده که تعداد زیادی از اعضای خصوصاً جوانان جبهه ملی بازداشت شدن، حکم اعدام برای اونها صادر شده و حالا با ابزار و تکنولوژی که در دست دارن، با صدای خیلی از دوستانشون که حالا به چه شکل این صداها رو دارن ایجاد میکنن، اعترافاتی رو برای ایشون پخش میکنن یا اینکه اعترافات نوشته شده رو جلوی ایشون میگذارن که به شدت به لحاظ روحی روی مهندس زعیم تاثیر گذاشته. آخرین اطلاعی هم که از ادامه بازداشت ایشون داریم، ظاهرا بازداشت ایشون موقتا 2 ماهه بوده که به محض اینکه این مدت تمام میشه مجددا تمدید میکنن، اما مدت تمدید شدنش هنوز مشخص نیست که تا چه مدت ایشون تو بازداشت خواهند بود.
تا حالا چند بار خانواده ایشون موفق شدن که با ایشون ملاقات کنن؟
فکر میکنم 2 بار تونستن با ایشون ملاقات بکنن، فقط همسرشون. غیر از همسرشون کسی دیگه ایرم اجازه نمیدن با ایشون ملاقات کنن، نه فرزندشون نه مادرشون.
بله، این ملاقات ما حضوری هست یا از توی کابین هست؟
ملاقات کاملا به صورت کابین همراه با بازجوها و مامورایی که شاید صدها با همسر مهندس زعیم صحبت بکنن و مطالبی رو که بخوان عنوان بشه کاملا با هم یک بار چک بکنن، بعد اجازه ملاقات کابینی به همسرشون میدن.
ایشون وکیل دارن؟
بله وکیل دارن، البته 3 تا وکیل سابقا داشتن، خانم شیرین عبادی که در خارج از کشور هستن، 2 وکیل ایشون هم که متاسفانه در بند هستن، آقای عبدالفتاح سلطانی و جناب آقای محمدعلی دادخواه، که بعد از بازداشت ایشون آقای محمد اولیایی صدر وکالت ایشون رو پذیرفتند.
چه اتهامی رو متوجه ایشون کردن آقای زعیم؟
باز هم مشخص نیست، به این دلیل که حتی وکیل ایشون هم باشون ملاقات نداشته و ملاقات همسرشون هم ملاقات کابینی هستش که اطلاعات کاملا خانوادگی رد و بدل میشه. از نوع اتهامات هم ما مطلع نیستیم.
یعنی وکیلای آقای زعیم تا حالا موفق نشدن باشون دیدار کنن؟
به هیچ عنوان. دو وکیلشون در زندان هستن و یک وکیل هم که بیرون هست با ایشون تا به حال ملاقات نداشتن.
حمیدرضا خادم در واقع درباره وضعیت کوروش زعیم با همکارم مانیا منصور گفتگو میکرد. در گزارش دیگر، پس از مدت کوتاهی که رویدادهای ایران مسئله هسته‌ای دولت تهران را ظاهراً به بوته فراموشی سپرده بود و در پی اظهارات اخیر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مبنی بر احتمال تشدید تحریم‌ها، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه به کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 توصیه کرد در سیاست تقابلی خود با ایران تجدید نظر کنند. بر پایه گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه سیاست تشدید تحریم علیه ایران شکست خورده است گفت که طرف مقابل بهتر است به جای سیاست تقابلی به سیاست تعاملی روی آورد. به نظر می رسد این توصیه جمهوری اسلامی به گروه 5 به علاوه 1 واکنشی باشد به گفته انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که اواخر هفته گذشته تأکید کرد در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران، کشورهای غربی تحریم علیه تهران را تشدید خواهند کرد. آقای قشقاوی روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرد که همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می‌یابد، اما مشخص نکرد که مقصود جمهوری اسلامی از سیاست تعاملی دقیقاً چیست. گروه 5 به علاوه 1 متشکل از کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه همراه آلمان کوشیدند در ازای ارائه مشوق‌های اقتصادی و سیاسی ایران را ترغیب کنند که از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. در این حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چندین بار گفته است که قرار نیست جامعه جهانی تا ابد منتظر ایران بماند و به جمهوری اسلامی تا پایان ماه سپتامبر یعنی هفته اول مهر ماه فرصت داده است تا به پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 پاسخ دهد. وزارت خارجه ایران همچون گذشته تأکید کرد که هیچ چیز نمیتواند ایران را از حقوق قانونی خود باز دارد و بار دیگر به محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی توصیه کرد که از هر گونه رویکرد سیاسی پرهیز کند. در حالی که به زمان نشست اعضای گروه 5 به علاوه 1 درباره ایران در تاریخ دوم سپتامبر یعنی 11 شهریور ماه نزدیک می شویم، دیپلمات‌های غربی هفته گذشته اعلام کردند که ایران پس از یک سال به بازرسان آژانس اجازه بازدید از راکتور آب سنگین عراق را داده و با نظارت بیشتر بر تأسیسات غنی‌سازی نطنز نیز موافقت کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون در 3 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته است فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن این درخواست‌ها برنامه غنی‌سازی خود را توسعه نیز داده است. کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی‌های لازم برای ساخت بمب اتمی است، اما مقام‌های دولت ایران بارها این اتهام را رد کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در بخش دوم مجله نیمه شب از شما دعوت می‌کنم به گفتگوی ویژه هفته توجه فرمایید درباره روند دادگاه‌های 100 نفری و پس از آن گزارش ویژه هفته را خواهید شنید درباره یک فیلم ایرانی.
حکم متهمان دادگاه معروف به دادگاه 100 نفر هنوز اعلام نشده است. برخی از این 100 متهم چهره‌های شاخص سیاسی اصلاح طلب یا تحول‌خواه ایران هستند که در پی اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد ماه ماموران حکومتی با رجوع به خانه یا دفاترشان آنها را بازداشت و زندانی کردند. برخی دیگر از این 100 نفر در اعتراض‌های خیابانی پس از 22 خرداد ماه بازداشت و زندانی شدند. زمان بازداشت و زندانی شدن عده‌ای دیگر از این متهمان هم به مدت‌ها پیش از 22 خرداد ماه باز می‌گردد. با این همه کیفرخواست همه این متهمان مشابه است و به گفته آگاهان سیاسی و حقوقی ایران متن مقدمه این کیفرخواست تقریباً عین تحلیل‌هایی است که پیش از آغاز محاکمه‌ها در خبرگزاری نیمه رسمی فارس و روزنامه کیهان چاپ و منتشر شده بود. این 100 نفر عمدتاً به اقدام علیه امنیت ملی و زمینه‌سازی برای آنچه دادستان کودتای مخملی و انقلاب رنگی نام داده متهم شدند. برخی از این متهمان در جلسه‌های دادگاه در برابر دوربین‌های تلویزیونی این اتهام‌ها را پذیرفتند، اما سازمان‌های مدافع حقوق بشر مانند عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در پاریس و کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر ایران برانند که این اعتراف ها از آن رو که در زندان و زیر شکنجه گرفته شدند ارزش حقوقی ندارند. درباره کیفیت روند بررسی اتهام های دادگاه 100 نفر به سراغ سخنگوی نهادی رفتیم که زیر مجموعه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. کمیسیونی که رئیس آن محمد جواد اردشیر لاریجانی همزمان معاون بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا مسعود شجره، مسئول کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در لندن است. کمیسیونی که به باور منتقدان جمهوری اسلامی ایران تاکنون بیشتر به توجیه موارد نقض حقوق بشر پرداخته است تا کمک به پیش گرفتن سیاست‌هایی برای کاهش این موارد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در ایران اعتراضاتی صورت گرفت به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و معترضان به نتایج انتخابات به داخل خیابان‌ها اومدن و تظاهراتی رو برگزار کردن که این تظاهرات از سوی تظاهرات مسالمت آمیز عنوان شد و در قوانین داخلی ایران از جمله قانون اساسی هم داریم که تظاهراتی که درش حمل سلاح نباشه و توهین به مقدسات نشه مجازه. اما این تظاهرات با برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد و در مقابل معترضان هم واکنش نشون دادن. از سوی پس از دستگیری ها هم عنوان شد که عده‌ای در زندان ها جان باختن. مقام های رسمی هم این رو تایید کردن و در کنارش برخی خبرها هم از تجاوز به گروهی از زندانیان خبر میداد. شما پیگیری کردین این مسائل رو و واکنش کمیسیون حقوق بشر اسلامی به این دست اتفاقاتی که در داخل ایران به عنوان یک کشور اسلامی افتاده چیه؟
ما اصولا باید مسائل رو روی شایعات جلو ندیم و روی مسائل جلو بریم. در این که تظاهرات جایز هست و باید جایز باشه در هر اجتماعی، در این بحث نیست، ولی در این حال هیچ سیستمی قبول نمی‌کنه که مردم یک عده‌ای زیر چارچوب تظاهرات جایز بیان خرابکاری بکنن، آتیش بزنن، بشکنن خونه‌ها رو. هم خطر برای مردم و هم خطر برای مال مردم ایجاد بکنن. این دو تا مسئله از نظر حقوقی و نظر حقوق بشری و نظر انتظامی با هم دیگه فرق میکنه. ما نباید این دوتا رو با هم دیگه قاطی بکنیم. ما باید در این حال که آزادی خواهانه رو از تمام دولت ها بخوان، در این حال باید قبول بکنیم که دولت ها و سیستم ها نه حتی حق دارن بلکه وظیفه دارن که دفاع کنن از مال و جان اشخاص و اجازه ندن که یه عده خرابکار بیان قاطی بشن.
ولی در تظاهرات ایران عنوان شده که افرادی حضور داشتند تحت عنوان لباس شخصی ها که اینها هیچ آرمی هم نداشتند و به برخورد با مردم میپرداختن، از جمله مردم رو ضرب و شتم میکردن و حتی تصاویری که اگه ملاحظه کرده باشید روی شبکه های جهانی مثل یوتیوب قرار گرفته نشون میده که در برخی موارد خود مامورین نیروی انتظامی به تخریب اموال عمومی مشغول بودن.
ببینید شما دلی میگین از اون لباس شخصی که هیچکی نمیدونه اینا کی بود، بعد میگین اینا نماینده های انتظامی بودن. این خودش یک جنبه، چون دارین یک چیزی رو توی این میخونین که خودت میگین اول هیچکی نمیدونه اینا کی بودن، بعد میگین
من منظورم اینه که عده‌ای بودن که تحت عنوان لباس شخصی بودن و عده‌ای هم
لباس شخصی بودن. بعد گفتین شما اینا هیچ کس نمی‌دونید بودن، ولی اینا نماینده‌های انتظامی بودن.
نه نه نه، منظور خیلی تو مبحث نشه. ببینید من گفتم عده‌ای برخورد می‌کردن با مردم که اینها لباس شخصی بودن که کسی اطلاع نداره که اینا به کدوم ارگان یا نهاد وابسته هستن، ولی در کنار اینها نیروهای انتظامی هم حضور داشتن که تصاویری که روی یوتیوب هست نشون میده در بعضی از موارد که حتی تلویزیون بی بی سی هم اگر دقت کرده باشه اینو پخش کرده.
بله درسته، ولی خب در این حال ما وقتی شما نگاه کنید به این ادعایی که کشته شدن، حالا بحثم توش هست که هر گروهی هر جایی تعداد اینها رو بالا و پایین میبره، ولی اشخاصی که کشته شدن همشون مردم نبودن، گروه انتظامی هم کشته شدن. یعنی این نشون میده که یه خشونت‌هایی بوده که هر دو طرفانه بوده. ببینید شما وقتی که در بلادی ساندی در آیلند شمالی وقتی 1500 نفر اومدن تو خیابون تظاهرات کردن، ارتش انگلیس شروع کرد شلیک کردن، 27 نفر اینا رو کشت. از سال 70 تا حالا 115 میلیون خرج شده برای تحقیقات این که کی اینا رو کشته، ولی تا حالا حتی تا امروز یک نفر از این ارتشیای انگلیس نه به دادگاه رفته و نه به مجازاتی رسیده. وقتی می‌بینیم این بحثی که ما داریم می‌کنیم در ایران با این بحثی که در آیلند می‌کنیم فرق می‌کنه، به خاطر اینکه در آیلند یک طرف زده یا در چین یک طرف زده بقیه رو درور کرده، ترور کرده، کشته.
این در ایران به نظرتون متفاوته؟
ببینید شما تعداد هر چقدر هم بخوان بحث بکنیم ببینید نه دو طرف بودن، تعدادی که اشخاص مختلف میگن، ولی وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در این بحث نیست که از هر دو طرف کشته شدن.
ولی به هر حال این کسانی که آقای
شما اگر
من میخوام اینو مطرح کنم، خود مقام ها عنوان کردن که در این تظاهرات 6 نفر از افراد بسیج کشته شدن، اما هیچگاه مشخص نشده نام این افراد، هویتشون، در صورتی که در مورد جان باختگان عادی عنوان شده که این افراد کی بودن.
من باز نشون میده که شما چقدر تمرکز خبری روی یک طرف بوده و یک طرف دیگه نبوده. در این که خشونت هایی بوده بحث نیست، در این که باید یک اینوستیگیشنی باشه که رسیدگی بشه ببین این خشونت ها، مخصوصا در بعضی از زندان ها هم کردنه مقامات رسمی اعلان کردن و حتی بستنشون و حتی یه ذره گرفتن و در دادگاه ها خواهند رفت. این دنبال کردن این و رسیدن به این نتیجه وظیفه برای همه ما ها. حالانه ما باید از یک تشویق کنیم حرکات مثبت رو، از یک طرفی باید تشویق حرکات مثبت بیشتری انجام بشه، از یک طرف باید ما به هموطنان خودمون بگیم که رفتن تو خیابون تظاهرات صلح‌آمیز یک چیزه، اجازه دادن به اشخاصی که وارد بشن و از این موقعیت سوء استفاده کنن و بزنن و خرابکاری کنن یک چیز دیگه است.
ولی یادتون باشه آقای شجری که مسئله این بوده که عنوان شده که این تظاهرات در ابتدا حتی کاندیداهای اصلاح طلب مردم رو دعوت کردن که به خیابون بیان، آقای موسوی و آقای کروبی، و عنوان شد که این تظاهرات هم مسالمت آمیزه و در قانون اساسی هم حتما خودتون بهتر از من میدونید میگه که تظاهرات مسالمت آمیز نیازی به مجوز نداره، اما مقام های وزارت کشور عنوان کردن که این تظاهراتی که انجام شده یا راهپیمایی این فاقد مجوز بوده و به خاطر همین
ببینید اینا اولا تظاهرات اولیه توش بحثی نبود، کسی هم جلوگیری نکرد، ولی اینو باید قبول کنین که با عکسایی که دیدین اون تظاهرات به واسطه یه عده ممکنه یه عده خیلی تعدادشون هم کم بوده کشیده شده مسائل خرابکاری. یعنی این ممکن نمیتونیم بشین. الان من وقتی ایران بودم دو سه هفته پیش دیدم از مادر 90 خورده ساله من تا بچه کوچیک فامیلای ما همه به حالت ترس و نگرانی افتادن. فقط اشخاصی که تو خیابون رفتن چشون نبودن، یک محیطی ایجاد شده که اشخاص نگرانن. اشخاص وقتی میبینن
فکر میکنه چقدر حاکمیت نقش داشته.
یه مقداری باید اینا مسائل بایی که پایین رادیو تلویزیون اینا نمیشه روشت شد، یه مقداری اینا باید واقعا تحقیقات بشه. همه جای دنیا وقتی که یه همچین مسئله پیش میاد ماها درخواست میکنیم و ما این درخواست کردیم از دولت ایران که یک تحقیقات عادلانه و طولانی مدت بکنن ببینن که واقعا مقصران کیا بودن و چه کارهایی میشه کرد که مطمئن بشیم یه همچین چیزی تکرار نشه، یا اگر یه همچین چیزی تکرار میشه آش بهتر رسیدگی بشه.
الان دادگاهایی هم داره برگزار میشه برای کسانی که گفته میشه که عواملی بودن که دخیل بودن در این اعتراضات. نحوه این دادگاه ها خیلی ها بهش انتقاد میکنن، شما چه نگاهی به این دادگاه ها دارین؟
مسئله اینه که اول از همه باید ببینیم این تمام پروسس بره تموم بشه باشه، بعد ما مگه میگیم که این پروسس کجا چه اشکالی داشته چه اشکالی نداشته. الان وسط این مسئله هست، در این که هر سیستمی اجازه داره که وقتی که یک تظاهرات میشه که توش تخریب‌هایی بوده، چه تخریبایی که الان ما تو این دیدیم و باید جلوگیری بکنه، بحث نیست.
خب مسئله اینه که آخه ببین خیلی از این افراد با اتهام‌های گوناگون در کنار همدیگه توی یک دادگاه آوردن و کیفرخواستایی که خیلی سریع داره رسیدگی میشه. شما فکر می‌کنید این با معیار حقوق بشر اسلامی همخوانی داره؟
پروسس باید تموم بشه. پروسس تازه شروع شده. اگر در این پروسس وکلا و اشخاص اجازه نداشته باشن که از خودشون دفاع بکنن، این پروسس قابل قبول نیست. اگر این پروسس اجازه بده که هم خود اشخاص هم وکلاشون بتونن ازشون دفاع بکنن و مدارکشون ارائه بکنن و بعد تصمیمی که گرفته میشه روی بالانس دفاع بشه، یه بحث دیگه است.
در حال ایران کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی رو هم امضا کرده و یک تعهدی هم به صورت بین المللی داره.
این که بحثی توش نیست، میگم تمام دنیا همین معیارها رو دارن دنبال میکنن و تمام دنیا این کارو میکنن. میگم
ولی خب گفته میشه که این معیارها در این دادگاه رعایت نشده.
کی میگه؟
سازمانهای حقوق بشری.
اول از همه هیچ کدوم از سازمانها اگر بخوان قبل از اینکه این پروسس به انجام برسه و تموم بشه بخوان صحبت بکنن اصلا چیز نیست. آقا ببینید شما چشمتون رو باید باز کنید دنیا ببینید چه خبره. در عراق که زیر نظر دولت انگلیس بود، نزدیک 160 نفر رو بردن تو دادگاه، اجازه ندادن یکیشون صحبت بکنه. به یک نفر انگلیسی که خودش انگلیسی بود، انگلیسی عراقی بود، 14 سال زندان دادن به خاطر اینکه تو محله تو شهری بود که تروریست‌ها اونجا داشتن عملیات انجام میدادن.
آقای
نه انجام
نمیدادن.
من دارم میگم که شما دارین یه جوری حرف میزنین مثل اینکه مثلا دنیا یه جوریه که تا الف پیش میاد همه میان جلو، انجمن‌ها چه حرکتایی میکنن. نه آقا اینجوری نیست. پروسس باید تموم بشه. دولت انگلیس وقتی که انگلیسی‌ها رو مثل این شخصو میگیرن تو زندان میذارن، میگن اول پروسسش باید تموم بشه، دادگاه تموم بشه، بعد ما شکایت میکنیم. ولی الانی دارن برعکس اون کارو میکنن نسبت به یه نفر که انگلیسی هم نیست ولی ایرانیه، برای سفارت انگلیس کار میکنه.
شما فکر میکنید که اگر این پروسس به پایان برسه به گفته شما، آیا کمیسیون حقوق بشر
اگر
آغاز میکنه؟
ما درخواست کردیم، ما داریم تحقیقات رو میکنیم، ولی اگر این پروسس رو پروسسی باشه که استانداردش از نظر قوانین ایران و قوانین بین‌المللی که ایران قبول کرده استانداردش چیز نباشه، ما باید از ایران سوال کنیم چرا این استاندارد رو دنبال نکردن. این در این بحث نیست، ولی بعد اول ببینیم استانداردها چه جوری داره جلو میره. بعد اون وقتی داریم بحث استانداردهای بین‌المللی میکنیم، اصلاً بدونیم استانداردهای بین‌المللی در عمل چه جوری دارن اجرا میشن.
من میخوام بدونم تا همین لحظه‌ای که تحقیقاتتون رو آغاز کردیم به چه نتایجی رسیدین؟
ببینیم باز اشخاص گرفته شدن رفتن تو دادگاه، دلیل نیست که همشون مجرم شناخته بشن از طرف دادگاه.
ادعاهایی که مقام‌های دولتی میکنن و ادعاهایی که مخالفان
میکنن، ادعاهات زیاده. حرفی که آقای کهروبی دوست روز پیش زدن یک چیزی بود که یک شایعی بود که از شایعه‌های تو تاکسی ایشون بودن گوشتنش یه جای دیگه. ادعاهات و شایعات زیاده. ما باید واقعا بریم بیشتر تو قلب مسائل.
شما چطوری به این نتیجه رسیدین که آقای کهروبی حرفی که زدن شایعه است؟
برای اینکه هیچ مدرکی ارائه نکردن. شما اگه
میگن که مدارکی دارن و ارائه میکنن،
خب دارن. ببین آخه ببینین شما، ایشون میگه من مدارکی دارم، یه نفر دیگه میاد پای تلویزیون میگه من یه چیزی میگه این مدارکی دارم. بعدم میتونم بیام به شما بگم که من خیلی چیزی دارم، مدارک دارم، ولی مدارکی دارم ارائه نکردم، آخه دارم چه فایده ای داره؟
شما یکی از نتایجی که بهش رسیدین پس این مسئله بوده؟
نه این مسئله فقط این مسئله نیست. خیلی اومدن خیلی حرفا میزنن، میگن من مدارکم دارم، من مدارک رو ارائه نمیکنن. این آخه نمیشه روش حساب کرد. هر طرفی
در میون دولتی ها چطور؟
اونها مگر بیان یک بحثی بکنن بعد مدارک رو رو نکنن؟ و این هم متاسفانه بوده.
مسئله پس بوده در این باره؟
مثلا تو بحثی که قبل از انتخابات بود، آقای احمد نژاد یه سری صحبتی کردن، گفتن مدارکی دارن ولی ارائه نکردن. درست نیست.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. در سینماهای آلمان این روزها فیلمی برپرده است که چگونگی فرار و زندگی پناهجویان را تصویر کرده است. برای یک لحظه آزادی نام این فیلم است که کارگردان و فیلم نام نویسان هنرمند 36 ساله آرش ریاهی است.
فیلمسازی که خود زمانی که 9 سال داشت به گونه ای ناخواسته همراه با خانواده از ایران فرار کرد و سر از اتریش در آورد. در این کشور به مدرسه و دانشگاه رفت و همینک به عنوان یکی از کارگردانان سرشناس اتریش مطرح است. فیلم برای یک لحظه آزادی تا کنون در 22 جشنواره جهانی تحسین شده و جوایزی هم به دست آورده. گزارش ویژه این بار رادیو فردا اختصاص به این فیلم داره.
ما میتوانیم ساکت باشیم چون صدا تو کوه میپیچه تا 2 کیلومتر آن طرف صداش میره.
شنیدی؟ کسی دا نکنی شان مادر بزرگ بیاده.
شنیدی حتما ساکت باش.
من که چیزی نگفتم، خودت ساکت باش.
صبر صبر.
پس از نمایش در سینماهای اتریش و فرانسه، فیلم برای یک لحظه آزادی همینک بر پرده سینماهای آلمان جاری است. این فیلم 108 دقیقه‌ای فرار 3 گروه از دگراندیشان ایرانی را تصویر کرده که پس از پشت سر گذاشتن راه‌های سخت گذر کوهستانی خود را به ترکیه رسانده تا از آنجا به عنوان متقاضی پناهندگی راهی کشوری شوند که سازمان ملل برای آنها تعیین می کند. صحنه نخست فیلم برای یک لحظه آزادی با تیرباران تنی چند از فعالان و مبارزان سیاسی در ایران شروع می شود.
یوخه حاضر آتش.
برای یک لحظه آزادی فیلمی که ساخته ی آرش ریاحی کارگردان 36 ساله در اتریش است، فرار 3 گروه از ناراضیان را تصویر کرده که توسط قاچاقچیان با دردسرهای فراوان خود را به ترکیه رساندند. از این رو از آرش ریاحی میپرسم هدفش از ساخت این فیلم پرداختن به وضع و موقع پناهجویان در سطح جهان بوده و یا صرفاً قصدش بر تصویر کردن حال روز متقاضیان پناهندگی از ایران دور میزده.
نگاه من، خب چون من از یه فامیل ایرانی میام، اول از داستان ایرانی ها شروع شد ولی جهانی شد بعدش. برای اینکه نمیخواستم فقط یه فیلم درست کنم که برای ایرانی ها جالب باشه، میخواستم یه فیلم درست کنم که برای تمام پناهنده های دنیا یه سندی باشه.
خب باز تا اونجا که من میدونم شما پیش از اینکه این فیلم رو بسازین دست به تحقیقات زیادی زدین، چندین بار رفتین به ترکیه، با مقام های سازمان ملل دیداری داشتین و همینطور با مقام هایی که به نحوی از آنها با پناهندگان سر و کار دارن، درسته؟
بله، درست کردن فیلم حدوداً 5-6 سال طول کشید. من 5-6 بار رفتم ترکیه تا مرز ایران، چون ایران نمیتونم برم. شهر وان بودم، اونجا با پناهنده‌ها حرف زدم، با قاچاقچی‌ها حرف زدیم، با یونایتد نیشن حرف زدیم اونا. ولی برام همیشه مهم بود که هیچ گروهی، هیچ کسی پشت فیلمم نباشه. یعنی می‌خواستم واقعیت خودم رو پیدا کنم و به خاطر همینم خوب انقدر طول کشید که ببینم جریان چیه. نمی‌خواستم یه داستان درست کنم که مال 30 سال پیش باشه. یعنی می‌خواستم ببینم الان جریان چه جوریه و خب رفتم وان با این و اون حرف زدم و اینجوری که الان حدوداً 5000 نفر در سال توی یو ان میرن اسم نویسی میکنن. از این 5000 نفر حدوداً 20% ایرانیان. یعنی اینجوری نیست که جریان تموم شده. متاسفانه این قصه ادامه داره، نه فقط تو مرز ترکیه، نه فقط توی جامعه ایران و اینا، همه جا. یعنی ما هر هفته توی اخبار میبینیم که از آفریقا مردم سعی میکنن بیان ایتالیا، از این ور اون ور، و متاسفانه این داستانیه که در آینده هم ادامه خواهد داشت.
ماما بریم خونه.
پسرم میبینی جایی که از خونه همون خیلی قشنگ. ببینید در آنکارا به هیچ کس باور نکن، اگر بدون پاسپورت و غیر قانونی بگیرن اتا
ایران در فوجی چیست.
آقای آرشیایی، شما در این فیلم به 3 خانواده فراری پرداختین. خیلی خلاصه بگین که موضوع داستان از چه قرار است؟ موضوع داستان این فیلم برای یک لحظه آزادی.
3 تا داستان تو این فیلم گفته میشه. یکیش داستان 2 تا بچه هستن که از پدر مادرشون جدا شدن. پدر مادرشون قبل از بچه ها رفتن اروپا و بچه ها کوچیک بودن، نمیتونستن با پدر مادر اون موقع بیان. اینا 1 سال 1.5 سال بعد با پسر خاله این بچه ها سعی میکنن بیان ترکیه و بچه ها رو برسونن به پدر مادرشون. این یه داستان خواهر برادر خودمه. ولی 2 تا داستان دیگه داستانایی که من شنیدم و توی تحقیقاتی که کردم بهشون رسیدم. یکیش داستان یه روشنفکر ایرانی خیلی سیاسی با یه پسر کرد عراقی، و یه داستان دیگه هم داستان یه فامیله که با بچهشون اومدن و خانوم این فامیل زیاد سیاسی نیست، شوهره خیلی سیاسیه و سعی میکنه که یه زندگی بهتری برای فامیلش درست بکنه، ولی نمیتونه. یعنی کسی باور نمیکنه که این واقعا نمیتونه برگرده به ایران. و چون من خب 5-6 سال روی این فیلم کار کردم، سعی کردم یه کاری درست بکنم که پخته باشه و برای آینده هم باشه. یعنی مثلا سعی نکردم یه فیلم مثلا پروپاگاندیستیک درست بکنم، شعاری باشه. میخواستم یه چیز هومانیستیکی باشه، چون یه چیزیه که همیشه میتونه بمونه.
هورا
تو دست ما رو معرفی بکنیم. اگر قبول شدیم شما رو میفرستم به مملکت که صحنه‌اش خوب مشهور باشه.
حالا
در یکی از نمایش های فیلم برای یک لحظه آزادی در آلمان، سوای آرش ریاحی کارگردان و فیلم نام نویس آن، نوید اخوان و پیام مجلسی دو تن از بازیگران نقش اصلی این فیلم هم حضور داشتند. از این رو از آقای نوید اخوان درباره نقشش و همچنین چگونگی شرکتش در این فیلم سینمایی میپرسم.
من اولین کسی بودم که آرش جان در برلین برای آدیشن دید، و از همون اولین باری که فیلمنامه رو خونده بودم، امید من این بود که این رول رو بگیرم و بتونم تو این فیلم خیلی مهم یه کاری انجام بدم که امیدوارم کمک بکنه به فیلم. و خوشبختانه تصمیم آرش جان هم این شد که این رول رو من بگیرم، و این فیلم واسه خود من میتونم بگم خیلی آخه به زندگی خودم نزدیکه. و برای اینکه خودمونم، من با پدر مادرم و برادرم که از ایران اومدیم به خارج، خودمونم داستانه که شبیه مثل تو فیلم نشون داده میشه، ما هم خودمونم تجربه کردیم، و خیلی خوشحال بودم که تونستم توی این فیلم بازی بکنم و در اصل خودم من پیدا کردم بعد از این کار. موقع فیلم برداری تازه اون موقع من متوجه شدم که پدر مادرم چه کشیدن تا رسیدن به اینجا، و آخه اون موقع بچه بودم و بچه معمولا سختی ها رو یه جور دیگه باش کنار میاد و خیلی چیزا رو متوجه نمیشه، و منم اون موقع اصلا متوجه نبودم که تو چه محیطی در اصل هستیم و چقدر این کاری که داریم انجام میدیم چقدر خطرناکه. و موقعی تازه این فیلمو بازی کردم، تازه اون موقع درست متوجه شدم که چه چیزایی اونا باید کشیده باشن و کشیدن که به اینجا رسیدیم. و خیلی خوشحالم که این فیلم تو 22 تا فستیوال دور و بر دنیا جایزه برده، مردم این فیلمو دیدن، پسندیدن و میبینن که چقدر فیلم واجبی هست و به خصوص این روزها چقدر واجبه و بعد نشون داده بشه و دربارش صحبت بشه. و به این دلیل امیدوارم که این فیلم الان که تو آلمان شروع شده بیننده زیادی پیدا کنه، و به خصوص دوستان ایرانیمون بیان این فیلمو ببینن.
کیان وایسا،
کیان کجا میری؟
کیان وایسا کجا میری؟
کیان مواظب باش. کیان
بلاور نوید اخوان که از 8 سال پیش به این سو در حدود 80 فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی در آلمان ظاهر شده، در فیلم برای یک لحظه آزادی پیام مجلسی، هنرمند تئاتر از فرانسه، هم نقش آفرینی کرده. آقای مجلسی که فرزند آذر پژوهش، گوینده پیشکسوت رادیو ایران در پیش از انقلاب است، از چگونگی بازی خود در فیلم سینمایی برای یک لحظه آزادی اینطور یاد کرده است.
من در اصل درست تابستون قبل از انقلاب برای تعطیلات اومدم پاریس و مدرسه ها بسته شد و همینجا موندیم، و در اصل برای من این فیلم به من کمک کرد که من بفهمم برای چی اومدم. در اون راهی که پدر مادر من طی کردن، مثل پدر مادر نوید، پدر مادر من از این راه نیومدن. پدر مادر من با هواپیما اومدن و ما رسیدیم پاریس، ولی در این حال همه سختی های مهاجرت و همونطور که نوید گفت اینجا کشیدن و هم تو همون صف ها وایسادن و اون زبون ندانستن و حق نداشتن و سختیه مهاجرت رو اینجا کشیدم. و این فیلم در اصل بود برای خود من که فهمیدم چرا اونا این کار رو کردن و من چرا اومدم. و در این حال موقعی که من این فیلم رو بازی میکردم، خیلی از خاطرات خود پدر من توی صفحای تو خارج از کشور توی اروپا ازش سعی کردم چند تا چیز رو پیدا کنم که به پرده بیارم. وقتی سناریوی آرش رو خوندم، واقعا سناریوی تکان دهنده‌ای بود، و چیزی که منو واقعا بیشتر مشتاق کرد که با آرش بازی کنم، برخوردمون تو همون امتحان بود. برای که من موقعی که آرش رو دیدم، وقتی سناریو رو خوندم، از آرش پرسیدم که آیا این فیلم شعاریه، و گفت ابدا. گفتم پس باشه.
شنیدی؟ کسی دانکنه این شان مانا بزرگ یاده.
شنیدی؟
مگه چیزی نگفتم؟ خودت ساکت باش.
سوای پیام مجلسی و نوید اخوان، بازیگران دیگری مانند بهی جنتی عطایی، میشائیل نیاورانی، پوریا مهیاری، کامران راد، الیا بزرگی، سینا سبا و سعید اویسی هم در فیلم برای یک لحظه آزادی بازی کردند.
ماما بریم خونه.
بعدن عزیزم، بعدن.
قفص داشته باشه وقتی که بخواد مامان باباشو ببینه.
سلام بوین
شبران بیان و دیو فردا.
با گزارش ویژه هفته از شهرام میریان، مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. و بیاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا از طریق ایمیل، تلفن یا اس ام اس یا پیامک تماس بگیرید. روزگارتان خوش و مهرتان پایدار.